ده شب در ایران است و این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شبانگاه پنج شنبه 30 تیر ماه 1390 21 ژوئیه 2011 میلادی است. سپاسگزاریم از اینکه همراه رادیو فردا هستید تا تازه ترین اخبار و گزارش ها را از این ایستگاه دریافت کنید. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در نیم ساعت پیش رو با مجله دیگر که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو مرور می‌خواهیم کرد با همکارم آرش حسنی.
سپاسگزارم هانا. درود بر شما شنوندگان رادیو فردا، شب بر شما خوش. سازمان عفو بین الملل اعدام 3 نفر را در روز سه‌شنبه به جرم تجاوز در ملأ عام در میدان آزادی کرمانشاه به شدت محکوم کرد. عفو بین الملل با اشاره به فیلم ویدیویی که از صحنه اعدام این افراد گرفته شده و به دست این سازمان رسیده، گفته است که این اعدام‌ها خشونت و بیرحمی را در میان شاهدان و در برخورد با محکومان ترویج می‌کند. این فیلم ویدیویی 3 مرد محکوم را روی سقف اتوبوس‌های نشان می‌دهد، در حالی که مأموران تناب‌های دار را که به پلی در بالای سر آنها وصل شده به گردن محکومان می‌اندازند و اتوبوس‌ها حرکت می‌کنند. محمود احمدی نژاد در واکنش به طرح روسیه برای مذاکره گام به گام با ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش گفت: ایران گام خود را برداشته و با آژانس همکاری کرده، اکنون نوبت آنهاست که گامشان را بردارند. محمود احمدی نژاد همچنین گفته: ایران بمب اتمی ندارد، ولی اگر بخواهد به بمب هسته‌ای دست یابد از کسی واهمه‌ای ندارد. روسیه پیشنهاد کرده بود در مقابل پاسخگویی گام به گام ایران به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تحریم‌های ایران نیز مرحله به مرحله کاهش یابد. خانواده هدا صابر در 40مین روز درگذشت او شکایتی را به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ارائه کردند. به گزارش سایت کلمه، در این شکایت نامه خانواده هدا صابر خواهان رسیدگی به موارد اهمال، قصور و تعمد در رابطه با جان باختن او شدند. هدا صابر ماه گذشته پس از اعتصاب قضا در زندان اوین جان باخت. خانواده آقای صابر گفتند او پیش از انتقال به بیمارستان توسط زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. دبیر جامعه روحانیت تهران روز پنجشنبه امروز در نشست روحانیون عضو این تشکل در دانشگاه امام صادق از آنچه موازیکاری انتخاباتی برخی طیف‌های اصولگرا می‌خواند انتقاد کرد. آیت الله مهدوی کنی اصولگرایان را به فعالیت انتخاباتی حول محور جامعتین، یعنی جامعه مدرسین قم و جامعه روحانیت تهران فراخواند. اظهارات مهدوی کنی در حالی است که روز سه‌شنبه تشکیل گروه جدیدی به نام جبهه ایستادگی از سوی اطرافیان محسن رضایی اعلام شد. همچنین برخی وزرای سابق دولت محمود احمدی نژاد نیز قرار است هفته آینده با حضور آیت الله مصباح یزدی تشکیل گروهی به نام جبهه پایداری انقلاب را اعلام کنند. اما در مصر کابینه جدید این کشور سوگند یاد کرد. کابینه مصر با 18 عضو جدید از جمله وزیران خارجه و دارایی سوگند یاد کرد. وزیر کشور در سمت خود ابقا شده است. اعضای کابینه در حضور ژنرال حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نظامی که همکنون رهبری مصر را در دست دارد سوگند یاد کردند. ترمیم کابینه پس از بسنشینی اخیر معترضان در میدان تحریر قاهره انجام شده است. معترضان خواستار تسریع اصلاحات سیاسی و اقتصادی، گذار به حاکمیت غیر نظامی و پاکسازی و محاکمه مقام‌های رژیم سابقند. هانا،
متشکرم از آرش حسنیا که تازه ترین خبرها رو به آگاهی ما رسوند. و اما چکیده ای از آنچه که تا ساعت 10:30 شب در ایران در این مجله خواهید شنید. واکنش محمود احمدی نژاد به گفتگوهای گام به گام هسته‌ای: ایران گام خود را برداشته، اکنون نوبت طرف مقابل است که یک قدم بردارد. به دنبال پاسخ به یک پرسش خواهیم بود: آیا قضات دادگاه کهریزک تبرئه شدند؟ از سومالی خواهیم گفت، کشوری که نه تنها با قحطی دست و پنجه نرم می کند، بلکه سربازگیری کودکان در آن نیز به بحران تبدیل شده است. و این تنها بخشی از موضوعات این مجله است. با ما باشید، همه آنها را خواهید شنید. همونطور که در خبرها شنیدید، دو روز پس از آنکه وزارت امور خارجه ایران از بررسی پیشنهاد روسیه برای گفتگوهای گام به گام هسته‌ای خبر داد، محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران از طریق همکاری با آژانس گام خود را برداشته است و اکنون نوبت طرف مقابل است که یک قدم بردارد. جزئیات بیشتر درباره نخستین واکنش رئیس جمهوری ایران به پیشنهاد هسته‌ای روسیه را در گزارش بابک غفوری آذر بشنویم.
رئیس جمهور ایران پیش از ظهر روز پنجشنبه در سخنانی طرح گفتگوهای گام به گام با ایران را بسیار خوب توصیف کرد، اما از قدرت‌های جهانی خواست که در پاسخ به همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آنها نیز برنامه‌ریزی کنند و یک گام بردارند. محمود احمدی نژاد خطاب به قدرت‌های جهانی گفت: یک قدم شما بردارید و یک قدم ما. هفته گذشته سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با هیلاری کلینتون همتای آمریکاییش پیشنهاد داده بود که برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی طرح گفتگوی گام به گام با ایران در دستور کار قرار گیرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به این سوال رادیو فردا که آیا این اظهارات آقای احمدی نژاد میتواند نشانه ای از سوی ایران در پذیرش طرح پیشنهادی روسیه باشد میگوید:
برخلاف اون چی که ایشون در ظاهر اظهار میکنه، اون چی که امروز ایشون به زبون آورده مخالفت با هر نوع سازش با جامعه جهانی و یا قبول طرح سازش یا بر مبنای پیشنهاد گام به گام روسیه یا هر مبنای دیگری است. در حقیقت اون چی که امروز آقای احمدی نژاد میگه تکرار حرفای هفته پیش آقای صالحی است که در گفتگوی با آمانو معتقد بود اون چی که ایران باید انجام بده در قالب اون چی که به عنوان مودالیته معرفی شد. ولی مسئله این است که بعد از اتمام این دوره و پاسخ گفتن به سوالهایی که در 6 گروه تقسیم بندی شده بود، آژانس سوالهای تازه‌ای رو و ابهام‌های تازه‌ای رو با ایران در میون گذاشته که بعضی از اونها در مورد ساخت گویچه‌هایی است که در حقیقت راه ساختن بمب اتمی رو هموار می‌کنه و همینطور آزمایش ماشه اتمی و همینطور نصب محفظه‌ای که می‌تونه به عنوان طراحی بمب اتمی در دماغه موشک‌ها باشه و یا برگردوندن موشک‌ها از جو بعد از رها کردن اونها، که تمام این فعالیت‌ها در زمینه فعالیت‌های غیر نظامی قرار نداره، بلکه دقیقاً فعالیت‌هایی است که می‌تونه ایران رو به سمت ساختن طراحی بمب اتمی هدایت بکنه. و سوال‌هایی که الان وجود داره نه از نظر آژانس و نه از نظر شورای امنیت پایان یافته تلقی نمیشه و همچنان هم جامعه جهانی و هم جامعه اروپا و آژانس از ایران می‌خوان که نسبت به این ابهام‌ها مبادرت به شفاف‌سازی بکنه. ولی اونچه آقای احمدی نژاد میگه این است که ما این اقدام رو در گذشته انجام دادیم.
بر اساس طرح پیشنهادی روسیه، در ازای هر قدم ایران در راه شفافسازی برنامه هسته‌ایش، جامعه جهانی از شدت تحریم‌ها علیه ایران کم خواهد کرد. این پیشنهاد با استقبال وزیر امور خارجه آمریکا روبرو شد و هیلاری کلینتون در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با سرگئی لاوروف از اعزام کارشناسانی به روسیه برای رایزنی بیشتر در این مورد خبر داد. آقای تقی‌زاده درباره سرانجام این طرح پیشنهادی روسیه با توجه به موضع ایران اعتقاد دارد:
روس‌ها پیشنهاد می‌کنند به عنوان طرح گام به گام به نوعی کپی سیاست تشویقی و تنبیهی یا سیاست چماق و هویجی که پیش از این هم در قبال ایران اتخاذ شده بود، ولی ایران با تحمل چماق، با تحمل تحریم‌های شورای امنیت از گرفتن هویج خودداری کرده و در وضعیت فعلی نه تنها در جهت برآوردن خواسته‌های جامعه جهانی گامی بر نداشته، که حتی در جهت عکس اون حرکت کرده، من جمله غنی‌سازی اورانیوم که از ابتدا مورد مخالفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور شورای امنیت بوده، حالا از 3.5% به 20% افزایش پیدا کرده که راه ایران رو برای دست پیدا کردن به اورانیوم با غلظت نظامی که مصرف برای بمب اتمی داره به حداقل یعنی نصف رسونده.
محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان روز پنجشنبه‌اش بار دیگر اعلام کرد که ایران به دنبال ساخت بمب اتمی نیست، اما همزمان تصریح کرد که ایران اگر بخواهد بمب اتمی بسازد از کسی واهمه ندارد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. اما یا قضات دادگاه کهریزک تبرئه شدند؟ سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که خود متهم اصلی پرونده جنایت کهریزک است، میگوید افراد و رسانه‌هایی که به اتهامات قضات بازداشتگاه کهریزک می‌پردازند رفتارهای خودسرانه و خلاف قانون دارند، زیرا آنها تبرئه شدند. اما سایت تابناک از سایت‌های نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید دادستان سابق تهران نه تنها تبرئه نشده، بلکه شکایت دو تن از اولیای دم جان باختگان کهریزک هنوز در دادگاه بررسی نشده است. این سایت همچنین گفته این آقای مرتضوی است که خلاف واقع میگوید. وحید پوراستاد در همین زمینه گزارش میدهد.
این رو به طور قاطع بدونید با اینا برخورد خواهد شد. حالا جنجال نمیخوایم بکنیم که دستور بدیم این دستور توی رسانه ها پخش بشه، باز یک پیوست زده بشه، باز یک پیرو زده بشه، باز تو رسانه ها کار تبلیغاتی من دوست ندارم انجام بگیره.
این گفته های علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره برخورد با آمرین شکنجه و قتل در بازداشتگاه کهریزک بود. اما دو سال از جنایاتی که در زندان کهریزک گذشته نمی‌گذرد که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران پس از یک سکوت طولانی اعلام کرده همه قضات کهریزک تبرئه شدند. البته سعید مرتضوی گفته خانواده شوکات نسبت به قرار منع پیگرد قضات اعتراض کرده، اما حدود یک سال است که دادگاه حکم نهایی صادر نکرده. البته دادستان سابق تهران بر این اعتقاد است که تمام اتهامات به او و قضات این پرونده خلاف واقع بوده و برخی برای انتقام جویی شخصی یا سیاسی از این مسئله سوء استفاده می کنند. این گفته های سعید مرتضوی در حالی است که آقای تشکری رئیس بازرسی نیروی انتظامی گفته بود تمام متهمین با حکم قضایی به بازداشتگاه کهریزک فرستاده شده بودند.
اصلا اون فضا به اعتقاد من اعزام اینها به اونجا کار اشتباهی،
همشون به حکم قضایی بود،
همه با دونه دونه اینا حکم قضایی.
محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی سه تن از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 هستند که کشته شدند. یکی از دوستان نزدیک امیر جوادی فر که جنازه او را دیده بود لحظاتی بعد از خاک سپاریش به رادیو فردا گفته بود
جنازش تقریبا متلاشی شده بود، سرش از ته تراشیده بودن، سرش شکسته بود، یه چشمش تقریبا له شده بود، تمام ناخونهای پاشو کشیده بودن و کبود بود، تمام تنش کبود بود، جای کالبد شکافی کمر و سینه‌اش رو شکافته بودن برای کالبد شکافی و دندوناش شکسته بود، فکش شکسته بود. امیر اصلا سیاسی نبود، امیر ترانه سرا بود، دانشجوی بازیگری بود.
پس از این ماجرا برخی از تحلیلگران بر این اعتقاد بودند که سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی این پرونده هرگز محاکمه نمی شود، زیرا او سالها با چراغ سبز مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی در خط مقدم برخورد با روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی بوده و اسرار زیادی از نظام جمهوری اسلامی با خود دارد. رهبر جمهوری اسلامی هم با وجود آنکه گفته بود با متهمان کهریزک به شدت برخورد می شود، اما به نوعی قتل و شکنجه در کهریزک را اولویت اول ندانسته بود.
مسائل هیچ کدوم خلط نباید بشود با مسئله اصلی بعد از انتخابات. حادثه اصلی تحت شعاع این حوادث نباید قرار بگیره. یه عده‌ای اونجوری که بعد از انتخابات اتفاق افتاد، اون ظلمی که به مردم شد، اون ظلمی که به نظام اسلامی شد، اون هتکی که از آبروی نظام در مقابل ملت‌ها به وسیله بعضی انجام گرفت، اینا همه رو ندیده میگیرن. مسئله فرض کنید که حالا فلان حادثه رو، زندان کهریزک رو، یا قضیه کور رو، قضیه اصلی این دوران قبل از انتخابات تا امروز قلمداد، این ظلمه، این خودش ظلم دیگه است. مسئله اصلی مسئله دیگری است.
دو سال از جنایاتی که در کهریزک صورت گرفت می‌گذرد، اما نه تنها متهمان این جنایات به مجازات نرسیدند، بلکه امروز سعید مرتضوی متهم اصلی این پرونده پرداختن رسانه‌ها به این ماجرا را رفتارهای خودسرانه و خلاف قانون می‌داند.
گزارش وحید پوراستاد را می‌شنیدید.
شرط بهداشتی مطلوب نبوده، شخصیتشون مطلوب نبوده.
باور قطعی من الان این هست که بعضی اتفاقات ناشایستی که افتاد در کوی دانشگاه، در یک بازداشتگاه، توسط عناصر وابسته به جریانات آشوبگر بود.
ما از این باور آسیب دیده ها در هر سطحی و هر کیفیتی واقعا از طرف خودمون عذرخواهی میکنیم.
من میدانم قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون قربان دستی این اقدامات بزند.
من پاسخگو هستم، حتی یک
سعید مرتضوی کیست؟ پرونده کهریزک در چه مرحله است؟ و متهمان پرونده های اینچنینی چرا محاکمه نمی شوند؟ جمعه 6 عصر تهران در برنامه ساعت ششم. پرسش هایتان در این باره را به 6@radiofarda.com بفرستید.
و در اینجا فرصتی است تا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا را که با ما تماس گرفتند.
ببینم مگه کسی قرار بود منتظر بود ببینه آقای مرتضوی محکوم بشه؟ اینا شوخیه بابا.
درود به رادیو فردا. هفته هفته شهدای قتلگاه کهریزک، من به این خانواده ها میخواستم تسلی بدم، برای تسلی آرامششون میخواستم بهشون همدردی با این خانواده ها بکنم. امیدوارم که این تسلی روی برای اون خانواده ها بشه، بدونن که ما در بزیاد اینا هستیم.
سلام. هر کاری که این دولت میکنه اینا بدون اجازه، یعنی بدون دستور علمای دینیشان نمیکنن این کارها را، چه دزدی، چه قتل، چه قارت، چه تجاوز، اینا همش با حکم از این علمای دینیشان میگیرن، یعنی میرن با علمای دینی مشورت میکنن، اونا رای میدن بعد میارن اجراش میکنن.
با درود بر ملت قهرمان ایران و با یادبود 30 تیر خواستم بگم که ملت ایران تنها راه نجاتش راه مصدق است.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221124113. اما پس از انتشار خبرهایی درباره موجودیت گروهی سیاسی جدید به نام جبهه پایداری انقلاب اسلامی، روز پنجشنبه برخی از چهره‌های سرشناس اصولگرایان به پایه‌گذاری این جبهه واکنش نشان دادند، بدون اینکه همزمان از حمله به اصلاح طلبان غافل بمانند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان بدون نام بردن از جبهه تازه تأسیس از اصولگرایان خواست تا از موازیکاری با تشکل شکل یافته از سوی جامعتین خودداری کنند و موضع واحدی درباره انتخابات داشته باشند. منظور آقای کنی از جامعتین، جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است که هر دو جامعه به دفاع بیچون و چرا از نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 و محکوم کردن اعتراض‌ها به دستکاری در نتایج انتخابات پرداختند. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت اصولگرایان انشاءالله با لیست واحد در انتخابات حضور پیدا کنند و تلاش جامعتین هم همین است. روز چهارشنبه رسانه‌های جمهوری اسلامی خبر از شکل‌گیری گروهی سیاسی به نام جبهه پایداری انقلاب اسلامی دادند. در این جبهه افرادی از همکاران قبلی دولت‌های نهم و دهم، برخی از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، برخی از اعضای قرارگاه عمار و افرادی چون حجت الاسلام آقا تهرانی، غلام حسین الهام، صادق محصولی و روح الله حسینیان حضور دارند. خبرگزاری فارس روز پنجشنبه خبر داد که اولین همایش جبهه پایداری انقلاب اسلامی ششم مرداد ماه با سخنرانی آیت الله مصباح یزدی و آیت الله خوشوقت برگزار می شود. به باور تحلیلگران اصولگرایان برای رسیدن به وحدت میان خود با مشکلات جدی روبرو هستند و تشکیل جبهه پایداری انقلاب اسلامی که خارج از دایره راست سنتی است احتمالاً شکاف میان اصولگرایان را عمیق‌تر خواهد کرد. به رغم اختلافهای خود اصولگرایان اما هیچ فرصتی را از حمله به اصلاح طلبان از دست نمی دهند. اصولگرایان می گویند تنها اصلاح طلبانی حق شرکت در انتخابات مجلس را دارند که از اقدامات خود توبه کنند و با فتنه و سران فتنه مرزبندی روشنی داشته باشند. در همین زمینه حسن غفوری فرد عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس در گفتگو با روزنامه روزگار با بیان این که اصلاح طلبان در موقعیتی نیستند که برای نظام شرط تعیین کنند می گوید همه باید افتخار کنند و خوشحال باشند که نظام با آنها اجازه می دهد در انتخابات شرکت کنند. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران از دیماه سال گذشته تا کنون بارها تاکید کرده که برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات احزاب باید در فعالیت‌های خود آزاد باشند، محدودیت‌های رسانه‌ای و حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی باید برداشته شود و زندانیان سیاسی پس از حوادث 22 خرداد 1388 نیز آزاد شوند. ناظران تشکیل جبهه پایداری انقلاب اسلامی را گامی دیگر برای منزوی کردن هرچه بیشتر محمود احمدی نژاد ارزیابی می کنند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. مخالفان حکومت لیبی میگویند با دریافت کمک‌های نظامی بیشتر به زودی در ترابلوس خواهند بود. معمر قذافی هم میگوید تا آخرین قطره خون میجنگیم. علیرضا کرمانی گزارش میدهد.
نبرد سنگین میان مخالفان لیبیایی و گردانهای معمر قذافی در اطراف شهر نفتی بریقه همچنان ادامه دارد. مخالفان حکومت سرهنگ قذافی موفق شده اند از سه طرف به سوی منطقه صنعتی بریقه پیشروی کنند. همزمان رهبران نظامی مخالفان در پاریس و هنگام دیدار با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواستار دریافت تجهیزات و تسلیحات نظامی بیشتری شده اند تا آنگونه که خبرگزاری فرانسه از قول آنان نقل کرده است ظرف چند روز ترابلوس پایتخت لیبی را تصرف کنند. همزمان آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه هم در گفتگو با تلویزیون آن کشور ضمن تایید پیشروی مخالفان حکومت لیبی اعلام کرد اگر معمر قذافی از قدرت کناره بگیرد می تواند در لیبی بماند.
Nous avons été le premier pays à reconnaître le Conseil national de transition. Aujourd'hui, la communauté internationale dans son ensemble.
General Ramezan Zarmouh, Sarhang Ahmad Hashem و Sarhang Brahim Betalmal روز چهارشنبه در کاخ الیزه با رئیس جمهوری فرانسه دیدار کردند. نمایندگان نظامی مخالفان لیبیایی در دیدار با رئیس جمهوری فرانسه گفتند با اندکی کمک به زودی در ترابلوس پایتخت لیبی خواهند بود. اما در سوی دیگر ماجرا عبدالعاطی العبیدی وزیر امور خارجه لیبی در واکنش به گفته‌های وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد کنارگیری سرهنگ قذافی در شرایط کنونی مطرح نیست. معمر قذافی رهبر لیبی هم همین دو روز پیش در سخنانی که از بلندگو برای هوادارانش در شهر عزیزیه در جنوب ترابلوس پخش می‌شد گفت که ما در سرزمین خودمان هستیم و تا آخرین قطره خون برای دفاع از شرف و نفت خودمان می‌جنگیم.
نحن في ارضنا في بيوتنا في ديارنا سنقاتل سندافع سنحميها بالرجال بالنساء بالاطفال.
اما مخالفان جز در بریقه در برخی مناطق دیگر هم موفق به پیشروی هایی شده اند. همزمان با پیشروی روز چهارشنبه به سوی منطقه صنعتی بریقه در غرب لیبی و در جبهه مصراته هم مخالفان توانستند به سوی شهر زلیتن پیشروی کنند. اوایل همین هفته گفته شد که مذاکرات پشت پرده ای میان نمایندگان آمریکا و حکومت لیبی در جریان است. اما واشنگتن میگوید در این گفتگوها همچنان خواستار کنارگیری معمر قذافی از قدرت شده است.
سازمان عفو بین الملل در گزارشی که پنجشنبه 20 ژوئیه منتشر کرد از سربازگیری کودکان و نوجوانان سومالیایی از سوی گروه اسلامی الشباب برای شرکت در جنگ و ترور گزارش می‌دهد. شهران تبری با پژوهشگر عفو بین الملل در امور آفریقای شرقی گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
میزان جنایات علیه کودکان سومالی از جمله سربازگیری کودکان زیر 15 سال از سوی گروه اسلامی الشباب موضوعی است که سازمان عفو بین الملل در گزارش خود منعکس کرده است. در خط اول جبهه کودکان سومالی در معرض حمله عنوان گزارش این سازمان است که در این هفته منتشر شد. مایکل کاگاری یکی از مدیران سازمان عفو بین الملل در امور آفریقا میگوید در سومالی فقط بحران قحطی کودکان را تهدید نمی کند. بحران این کشور ابعاد وسیع‌تر بشری دارد و اگر جهان چشم خود را به روی این فاجعه ببندد یک نسل از مردم این کشور از دست خواهند رفت. حرف بین الملل در سندی که از تحقیقات میدانی در سومالی منتشر کرده از قول یک پسر بچه 15 ساله میگوید گروه اسلامی الشباب برادر 8 سالش را ربودند و خبر دارد که او کشته شد، اما خودش توانست فرار کند. پسر بچه 10 ساله دیگری که گروه الشباب او را برده است به سازمان عفو بین الملل گفت ما را به اردوگاه تمرینات بردند، پسرهای زیادی در آنجا هستند و به ما اسلحه های کوچک و تمرینات نظامی می دهند. در گفتگویی که با بندیک گادریو یکی از پژوهشگران سازمان عفو بین الملل در امور شرق آفریقا داشتم، او می گوید تحقیقات ما مستقیما مربوط به قحطی اخیر نیست، اما
At a level of a famine that exacerbates the already critical situation for children and further threatens their survival.
با توجه به میزان قحطی موجود که شرایط بسیار خطرناکی را برای کودکان به وجود آورده، طبیعی است که ادامه زندگی و به دست آوردن غذای کافی از همیشه سخت‌تر شده. ما طی یکی دو سال گذشته با کودکانی در این منطقه صحبت کردیم که به ما گفتند
They have had to join armed groups in order to survive, in order to sort of get food, in order to
ما مجبور بودیم برای تأمین غذای خود و خانواده‌مان به گروه‌های مسلح بپیوندیم. بندیک گادریو می افزاید قحطی باعث از بین رفتن جان ده ها هزار کودک می شود و بسیاری در حال فرار از سرزمین خود هستند. تمام این شرایط بسیار دشوار باعث تشدید جنگ در سومالی و سوء استفاده از این موقعیت از سوی گروه های مسلح شده است. از بندیک گادریو می پرسم در گزارشتان به حمله گروه اسلامی الشباب به مدارس دخترانه هم اشاره کردید، آیا دخترها را هم به جنگ می برند؟ ما بر اساس گزارش هایی که از دخترها در سومالی داریم می دانیم گروه اسلامی الشباب دخترها را هم می برند و از آنها برای تهیه غذا و خدمات دیگر استفاده می کنند. همچنین گزارش هایی داریم که آنها را وادار به ازدواج های اجباری با سربازها می کنند و اگر از دستورهای آنها سرپیچی کنند و یا لباس اسلامی را رعایت نکنند آنها را شلاق زده مجازات می کنند.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
اگرم برای دسترسی به radiofarda.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستید تازه ترین فیلتر شکن ما هست درزرد.com و اما با توقف پروژه ناوگان فضایی آمریکا دوره ای از فعالیت های هوافضای این کشور پایان و دوره ای تازه ای آغاز خواهد شد. این توقف پس از آن که آخرین شاتل فضایی ناسا صبح روز پنج شنبه به وقت محلی بر زمین نشست آغاز شد. مهرداد قاسم فر گزارش می دهد.
Space Shuttle Atlantis now comes home to the Kennedy Space Center for the final time. 25 years, 32 flights and more than 120 million miles.
و بدین ترتیب در گرگومیش سپیده‌دم روز پنج شنبه و در حضور تعداد زیادی از تماشاگران مشتاق آخرین شاتل فضایی آمریکا آتلانتیس بر زمین نشست تا یک تاریخ در فعالیت‌های فضایی بشر به پایان برسد. فرود این شاتل نقطه ای انتهایی بود بر 30 سال تلاش بیوقفه اکتشافی ناسا که با استفاده از شاتل های فضایی انجام شد. لحظه به لحظه فرود چند ساعتی شاتل آتلانتیس به طور مستقیم از کانال های خبری بزرگ جهان پوشش داده شد. ده ها کارشناس درباره آن سخن گفتند و تبدیل به مهمترین خبر روز پنج شنبه در جهان شد. سازمان فضایی آمریکا ناسا پیش از این با پرتاب 5 شاتل فضایی دیگر توانسته بود که علم فضانوردی و دانش بشر از آنچه که در ماورای زمین می‌گذرد را متحول کند. اما با سرسام‌آور شدن هزینه‌های این برنامه علمی، دولت آمریکا فعالیت این ناوگان فضایی را به ناچار متوقف کرد. اگرچه خود این پژوهش‌ها آنگونه که مسئولان ناسا اعلام کرده‌اند متوقف نخواهند شد و قرار است با جلب همکاری بخش خصوصی با تزریق سرمایه‌های جدید و در قالب برنامه‌های تازه‌تر از چند سال آینده ادامه یابند. پیش از این سازمان فضایی ناسا با کمک همین ناوگان و شاتل‌های قولپیکر موفق شده بود تلسکوپ فضایی هابل را حمل و در مدار مستقر کند. تلسکوپی که به چشم بشر رو به فضای بی انتها توصیف شده است. جدای از آن، قرار دادن چند صد ماهواره در مدار زمین و ساخت ایستگاه‌های فضایی از دیگر موفقیت‌هایی بود که با اتکا به همین ناوگان فضایی امکان پذیر شد. اما فرود تاریخی شاتل آتلانتیس سوی دیگری هم داشت و آن بیکاری چند هزار نفر از کارکنان مراکز فضایی آمریکاست که با توقف این پروژه از هفته آینده شغل خود را از دست خواهند داد.
و با این گزارش مهرداد قاسمفر همکارم به پایان این مجله شبانگاهی از رادیو فردا هم نزدیک میشویم. اگر که میخواهید با ما در تماس باشید میتونید به ما ایمیل هم بزنید. آدرس ایمیل ما هست info@radiofarda.com. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که تا این ساعت از پنج شنبه شب رو با رادیو فردا و خبرهاش همراه بودید. ازتون دعوت میکنم که همچنان نیز با ما بمانید.